مایل هستم به این نکته اشاره کنم که به دلیل اینکه در طول تاریخ مسئله اصلی و اساسی انسان زنده بودن و زنده ماندن بود، یعنی مسئله سروایوال، همینقدر که یه عده‌ای از مردم فارغ شدن از گرفتاری مربوط به زنده بودن و زنده ماندن، موضوع و مسئله زندگی کردن مطرح شد و بنابراین living به جای فقط surviving، و در نتیجه شرایط و زمینه‌ای رو فراهم کرد که برخی از مردم به دنبال این بودن که تا اونجایی که ممکنه به دنبال شرایط و وضعیتی باشن که بیدردی باشه، بیرنجی باشه، و بعد از اینکه به این مرحله رسیدن که دردی نباشه و رنجی نباشه، به این فکر افتادن که چرا لذتی نباشه و چرا شادی و خوشحالی نباشه و چرا رضایتی نباشه و چرا به دنبال اون به حظ و کیفی نرسن و یا احتمالاً به خوشنودی و خرسندی نائل نشن. و بالاخره کار به جایی رسید که صحبت از موضوع خوشبختی شد، مطلبی که در گذشته نه ممکن بود، نه شدنی بود، نه کسی دقیقاً میدونست که با اون چی کار میتونه بکنه. ولی تعجب نکنید اگر خدمتون عرض کنم که موضوع خوشبختی در مطالعات مربوط به روانشناسی و علوم اجتماعی انسانی دیگه یه پدیده شاید حتی 10-15 سال است، به طوری که طی شاید 100 سال اواخر قرن 19 هم و تمام دوران قرن 20 هم کمتر کسی در این باره حرفی میزد و بیشتر حرفها از ناحیه استادان و متخصصین نبود، بلکه بیشتر از جانب کسانی بود که به هر حال درباره موضوعهای مختلف و متفاوت حرفی میزدن و یه زمینه حتی برخی از وقت فلسفی و مذهبی داشت. ولی به تدریج مسئله وارد حریم علمی شد یا علما و دانشمندان بهش توجه کردن. هم مجله تایم، هم مجله نیوزویک، هم مجله اکونومیست روی جلد خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن و در این باره مقالاتی، هرچند به نظر من کمی سطحی و جزئی، نوشتن و نشون میده که به هر حال برخی از مردم دنیا که از نگرانی مربوط به آب و نان در آمدند، به تدریج به دنبال مسئله و موضوع خوشبختی هم روان شدند. و عنوان صحبتی که خواهم داشت همونطور که میدانید نگاهیست به مسئله دانش، بینش و کنش انسانی که با خودش نگرش و منش رو هم در بر خواهد داشت و در این باره توضیحاتی رو خدمتون عرض می‌کنم. میدانید که به نوعی از نظر بسیاری از ما، چه در ظاهر و چه در باطن، چه به صورت واقعی و چه به صورت سمبولیک، خداوند اراده کرده که انسان رو خلق کنه و انسانی که خلق شده در بهشت بوده و بعد از این که خدا برای این آدم شریک و مونسی رو خلق کرد و انتخاب کرد که حوا بود، از اونها فقط یک چیز خواست و یا یک فرمان مشخص داشت که گرچه شما آزادید، از آزادی خودتون استفاده نکنید و من از شما میخوام که هرگز نزدیک اون گیاه و یا درخت یا اون میوه نشید. اما با وجود اینکه خود خدا در بهشت چنین فرمانی رو داده بود، همونطور که میدونید آدم و حوا نافرمانی کردند و از اون آزادی استفاده کردند و از اون گیاه یا درخت یا از اون میوه خوردن. ولی جالب این که اون گیاه و درخت و میوه هم گیاه و درخت دانایی بود، یعنی خداوند انسان رو آزاد خلق کرده که آگاه بشه و او رو به آزمونی کشیده، در حالی که اگر اراده میکرد میتونست مانع او بشه، که او رو به دنبال دانش روانه کنه، ولی این کار رو با آزادی و انتخاب خودش انجام میده. بنابراین برخلاف برداشتی که دیگران کردند و میکنن، من ترجیحم این است که این ماجرا و موضوع خلقت رو با آگاهی و آزادی همراه کنم و نه تنها خداوند انسان رو آزاد و آگاه کرد، بعد از اون به خاطر ظاهرن تمردی که کرده بودن اونها رو به زمینی انداخت و در حقیقت وارد طبیعتی کرد که قانون اصلی و اساسیش ظلم و جور هست. یعنی در طبیعتی که من و شما زندگی میکنیم، قانون حاکم قانون ظلمه و اونها رو به زمین خشک و طبیعت بیجانی فرستاد و از اونها خواست که خودشون و جهان رو بسازن و در کار این ساختن با خدا همکار و یار باشه. بنابراین مسئولیت بزرگی رو بر گردن انسان گذاشت، همان گونه که در ادیان آمده این بار امانت رو فرشتگان هم از عهده قبولش بر نیامدن و این بار امانت بر انسان گذاشته شد و انسان رو از طریق آزادی و آگاهی به نوعی سازندگی و ایجاد و خلق که شرکت و همکاری با خدا بود واداشت. نتیجه این ماجرا این شد که در مقابل من و شما مفهومی به وجود آمده به اسم علم، و لغت علم به معنی کلی و عامش یعنی همه دانستنی ها، و این همه دانستنی ها در مقابل جهل و نادانی قرار میگیره. یعنی لغت علم به معنی آنچه که انسان میتونه بدونه و آنچه که نمیدونه، به این معنا و به این اعتبار نتیجتاً مسئله جهل خواهد بود. این مفهوم من و شما را حتی به اونجا میرسونه که اگر کتابی نوشته شده، این کتاب علمی است و هر کسی که اون کتاب رو بخونه عالمه. و شاید برخی از اوقات که بسیاری از ما بدون توجه مثلا کتابی رو علمی میدونیم، اگر از این دیدگاه نگاه کنیم حرف ما درسته، زیرا هر چیزی که به من و شما آگاهی میده علمه، و در این زمینه علم به معنی همه دانستنی هاست. در حالی که میدونید در درون این علم که در مقابل جهل قرار میگیره و همه دانستنی هاست، قسمتی از اون چیزیست به اسم دانش که ترجمه شاید معادل اون لغت knowledge در زبان انگلیسی است. و این دانش به سه معناست: علم، هنر و فلسفه. یعنی وقتی شما درباره دانش صحبت کنید، science, art and philosophy مجموعه رو تشکیل میده که جزئی از این در حقیقت علم هست. این دانش همونطور که میدونید وقتی به لغت علم یا ساینس میرسیم با خودش پیام دیگری رو داره. علمی که در اینجا مطرح هست مربوط است به پدیده‌های فیزیکی و مادی و حسی که ممکنه موجب احساسی بشه، ولی اصولاً پدیده است حسی و مادی و در نتیجه پدیده است آزمودنی، یعنی قابل آزمایشه. من و شما میتونیم اون رو به نوعی آزمون کنیم، و نه تنها من و شما میتونیم آزمایش کنیم، هر کسی دیگه هر جای جهان میتونه اون رو به آزمون و آزمایش بکشونه. و بنابراین مسئله فردی و شخصی و احتمالاً فلسفی و مذهبی نخواهد بود. همون چیزیست که در چارچوب مشاهده و تجربه و آزمایش میاد و همون چیزیست که من و شما در محیط‌های علمی اون رو میشناسیم. و غالب اوقات وقتی که در این باره یعنی سخن علمی گفته میشه، کلام کلام به اصطلاح منطقی کلیه است، یعنی همه همیشه همه جاست. مثلا هر جسمی رو که وارد مایه کنیم به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کاسته میشه. این یه قاعده است که همه جا حاکمه و به همه اجازه میدن که اون رو انجام بدن و همیشه به این نتیجه میرسن. اما همونطور که ملاحظه میکنید وقتی که شما چنین سخنی رو گفتید، یک پیام رو هم اعلام کردید و اون این است که علاوه بر اینکه عمومی و همگانی است و علاوه بر اینکه آزمودنی است، میتونه یه انسان ثابت کنه که اون غلطه. یعنی مهمترین خاصیت علم خاصیت ابطال پذیری یا ردشه یا ریفیوتبل بودن. این موضوع رو به این دلیل تاکید میکنم که اگر شما جمله‌ای رو گفتید و به من نگفتید چگونه میتونم اون رو رد کنم و ثابت کنم که باطله، اون جمله علمی نیست. یعنی هر استیتمنتی، هر کلامی که نشه ثابتش کرد غلطه، اون جمله علمی نخواهد بود. بنابراین اگر شما من برگشتید گفتید این خداست که تصمیم میگیره به آدمها فرزند بده یا بهشون پسر و دختر بده، چون هیچ راهی برای من وجود نداره که خدا اراده کرده به این آدمها فرزند بده ولی اینا ندارن، اینو بتونم ثابت کنم، یا خدا اراده کرده اینا پسر یا دختر داشته باشن ولی اینا به جای پسر دختر دارن یا به جای دختر پسر دارن، شما در حالی که حرفی رو به من در این چارچوب زمینه زدید، به هیچ وجه به من این اجازه رو ندادید، امکانش رو ندارید که بتونم حرف شما رو رد کنم، و بنابراین جمله شما علمی نیست. یا اگر شما فرمودید که مثلا یه آدمی اگر خدا بخواد خوشبخت میشه و اگر خدا نخواد خوشبخت نمیشه، این حرف اگر شما زدید حرف علمی نیست، برای که شما هیچ راهی رو به من نمیتونید نشون بدید که چگونه من میتونم ثابت کنم نظر شما غلطه. علت تأکید من بر این مسئله این هست که وقتی که صحبت درباره علمی بودن مسئله هست، باید بدونیم باید بشه ثابتش کرد که این حرف غلطه و این حرف درست نیست، و اگر از عهده یه چنین ثابت کردنی بر نمیایم، بنابراین سخنی که من میگم علمی نیست. اما وقتی که چنین حرفی رو میزنیم که سخنی رو که من میگم علمی نیست، معناش این نیست که غلطه. اینجا یه اشتباهی است که وجود داره. بسیاری از مطالب هستن که علمی نیستن ولی درستن. علمی بودن با درست بودن و غلط بودن در ارتباط نیست. علمی بودن یعنی مطلبی است که فعلا در چارچوب علم درسته. جملات دیگری شما میتونه درست باشه ولی این جملات علمی نیستن. وقتی که ما درباره علم صحبت میکنیم، علاوه بر آزموندنی بودنش، مسئله اصلی این است که من و شما میتونیم ثابت بکنیم که درست است و یا غلط است. و هر وقت چنین کاری رو نتونیم بکنیم، مخصوصا در جهت غلط بودنش، اون موضوع رو من و شما علمی نمیدونیم. به همین جهت است که در جهان علم فرضیه هایی که داده میشه به گونه ای ارائه میشه که طریقه اثبات غلط بودنش رو هم در مقابل شما میگذاره. همینجا مایل هستم به یه نکته اشاره کنم که برخی از اوقات سخن از این است که علوم اجتماعی و انسانی مثل علم سیاست، مثل اقتصاد، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی اینا علم نیستن. ابدا این حرف درست نیست. مادام که موضوع آزمودنی است و مادام که میشه ثابت کرد، یعنی به شما این فرصت رو داد که ثابت کنید چگونه میشه ثابت کنید که جمله غلطه، موضوع علمی است. این که مسائل انسانی غیر از قسمت مربوط به موضوع آزادی مطالب و موضوعایی هستند پیچیده که برخلاف علوم طبیعی که با چند فاکتور میشه اونها رو به نوعی توضیح داد، اما وقتی به علوم اجتماعی میرسید چند صد فاکتور درگیر هستند و تازه اندازه و وزن اونها رو نمیدونیم، مسائل از این نظر فرقی بین فیزیک و احتمالاً روانشناسی وجود نداره. فقط توجهتون به اون موضوع جلب میکنم، گرچه این بحث احتیاج به دقت بیشتری داره. تنها نکته‌ای که مایل هستم عرض کنم این است که من و شما با علم به معنی ساینسی روبرو هستیم که حسیست، مادیست، فیزیکیست، قابل اندازه‌گیری، قابل آزمون شدنه و بالاخره در تحلیل نهایی میشه ثابت کرد که قضایای مربوط به اون غلط هستن، اون زمان سخن علمی است. در مقابل این مسئله مفهوم دیگری است به اسم فلسفه. فلسفه در تحلیل نهایی به معنی متافیزیکه، ولی برخلاف تصور توده مردم، متافیزیک یا آنچه که بعد از فیزیک هست، معناش این نیست که مطلبی است و موضوعی است غیر واقعی، غیر حقیقی و به گونه ای مطلبی است که خود علم رو در بر نمیگیره. روزی که شما فرمودید متافیزیک، یعنی دانسته یا آگاهی مربوط به وجود و موجود که قسمت وجود قسمت خاص فلسفه است، اما قسمت موجود برمیگرده به جهان طبیعت و ماده و بنابراین اون رو در بر میگیره. به بیان دیگه مفهوم فلسفی درست مانند مادری است که کودکی رو در شکم داره و این جنین در شکم در حقیقت علم و این مادر فلسفه هست و در نتیجه این مادری که این کل هست اون جزء رو داره، در حالی که به کار اون جز ابداً دخالتی نداره. تازه تحت تأثیر تجربه و آگاهی‌های علمی و عقل در حقیقت مبانی خودش رو می‌سازه. این رو به این دلیل عرض می‌کنم که بدونی وقتی صحبت از فلسفه هست، مقصود از پرسش‌های اصلی و اساسی انسانی است که یا فعلاً علم از عهده جواب گفتن به اون بر نمیاد یا هرگز موضوع علمی نبوده و نخواهد بود، بر اساس تعریفی که از علم و فلسفه داریم. و بنابراین این پرسش ها مطرح است، پرسش درباره هستی، پرسش درباره قدیم، درباره جوهر، درباره عرض، درباره ثبات، درباره تغییر، درباره عدم، درباره وجود، درباره خدا، درباره روح. اینها موضوعها و پدیده‌هایی هستند که به هیچ وجه بحث و گفتگوهای علمی نیستند و هرگز هم علمی نخواهند بود، زیرا در چارچوب به نوعی فلسفی حرکت می‌کنند. در حقیقت فلسفه یعنی آگاهی به هستی و این هستی طبیعت و غیر طبیعت، ماده و غیر ماده رو همه رو در بر می‌گیره. و به همین جهت است که با وجودی که به من شما چشم‌اندازی میده، اما قصد دست‌اندازی و دست‌درازی به حریم علم رو نداره و همچنان جایگاه پایگاه خودش رو میدونه. اما در مقابل این مسئله مسئله دیگر مسئله هنر هست. هنر در تحلیل نهایی یعنی بیان و ابراز، و معمولا این هنر غالبا به صورت آنچه که مشاهده شدنی یا دیدنی است در میاد. یعنی وقتی من و شما صحبت از هنر میکنیم، مقصودمون چیزی است که میتونیم ببینیم. ولی علاوه بر این هنرهای تجسمی و تزیینی، ما هم ادبیات رو داریم و شعر رو و هم موسیقی رو که به نظر میرسه کمال و اوج هنر هست. بنابراین فعالیتی که به نوعی موجب احساسی میشه و این احساس معمولا احساس خوبیه، به همین جهت که هنر معمولا با مفهوم لذت به نوعی در میآمیزه و با خودش علاوه بر مفهوم لذت مفهوم زیبایی رو داره. یعنی وقتی شما بحث هنری میکنید، صحبت تنها در ابراز و بیان نیست، بلکه ابراز و بیانی است که حال خوبی رو موجب میشه، لذتی رو سبب میشه و احتمالاً سخنی درباره زیبایی است. و اصولاً هنر پاسخی است به مسئله نیاز انسانی و یا پرسش انسانی درباره زیبایی، و به همین جهت که برخی از وقت او را اراده معطوف به صورت گفتن، در حالی که در مقابل اراده معطوف به قدرت که اساسی گرفتاری انسانی است متفاوته. هنر مخصوصا و در تحلیل نهایی غیر از جنبه موسیقی و ادب با مسئله سطح و حجم و شکل در ارتباط و اندازه و تناسب و هماهنگی و هارمونی رو داره. علتی که عرض می‌کنم به خاطر این است که برخی از اوقات مفاهیم هنری به نظر میرسه که از یک قواعد هندسی باید پیروی کنند. مقصود از قواعد هندسی این است که چیزی زیباست که یک قاعده هندسی درش رعایت شده باشه. بیان این مسئله به این صورته که اگر شما یک خطی داشته باشید و این خط رو به گونه‌ای به دو قسمت تقسیم کنید که نسبت قطعه کوچک به قطعه بزرگ مثل نسبت قطعه بزرگ به کل خط باشه، به نظر میرسه که حال خاصی رو در انسان به وجود میاره و احساس لذتی رو میده. یعنی اگر شما آمدید عدد 13 یا 13 سانتیمتر رو به 8 و 5 تقسیم کردید که رابطه 5 به 8 مثل رابطه 8 به 13 است، شما یه چنین شکلی رو که امروز کاغذهایی است که من و شما ازش استفاده میکنیم و زیبا میبینید. اگر شما آمدید 21 رو به 8 و 13 قسمت کردید که رابطه 8 با 13 مثل رابطه 13 با 21 است، و اگر شما آمدید 34 رو به 21 و 13 تقسیم کردید به طوری که نسبت 13 به 21 مساوی است با مثل نسبت 21 به 34، شما در حقیقت از طریق یه چنین کاری تصویری رو و شکلی رو به وجود آوردید که به نظر میرسه همه جای دنیا، همه مردم دنیا اون رو زیبا میبینن و حال خاصی رو در درون خودشون حس و احساس میکنن. در حالی اگر شما این شکل رو عوض کنید، بسیاری از مردم یا اکثریت اون رو اصلا زیبا نمیبینن. هدف من از بیان این مسئله این است که به نظر میرسه که اولا حسی به اسم حس زیباشناسی در انسان وجود داره که موجب لذت و رضایت و حظ و کیف انسانی میشه، و در این حال پیام این رو به من و شما میده که موجب لذت و رضایت من و شما میشه. و بی خود نیست که برخی از وقت شما وقتی ویولونی رو میسازید که قطعات اون بر اساس همین قاعده به نوعی کنار هم گذاشته شدن، صدای بهتری داره، و یا وقتی که شما نگاه میکنید به ساختمانهایی که به صورت ساختمانهای کلاسیک و اصیل میشناسیم، از این قاعده بهره گرفتن و در نتیجه پیامی رو میده که من و شما به نوعی با قواعدی روبرو هستیم که گرچه فکر میکنیم هر کسی زیبایی رو به نوعی میبینه و به گونه توصیف میکنه، ولی این غالبا مال فرد ناآگاهه. همونطور که یه فرد ناآگاه تفاوت میان شعر خوب و شعر بد رو تشخیص نمیده، همونطور که یه فرد ناآگاه تفاوت بین موسیقی خوب و موسیقی بد رو تشخیص نمیده. به همین جهت که حتی در جهت موسیقی هم به نوعی میشه اون رو با فرمول‌های ریاضی ارائه داد و هارمونی و هماهنگی اون رو نشون داد. هدف من از بیان این مسئله این است که وقتی که من و شما با مفاهیم هنری روبرو میشیم و یا با گفتگوی فلسفی که مایه هنری داره و یا یه سخن علمی که پایه و مایه هنر درش وجود داره و به همین جهت که علم علمه ولی معلمی هنره، در من و شما به دلایلی در درون حالات و ویژگی‌های خاصی رو به وجود میاره و احساس خاصی رو موجب میشه. به همین جهت است که حتی اهرام ثلاثه مصر به نوعی از همین قاعده برخوردارن و اصولا آنچه که در زبان فارسی هم من و شما به عنوان اصیل و کلاسیک میشناسیم که برای فرد آشنا و گوش آشنا جالب و جاذبه، احتمالا از همین جا میاد. نتیجه ای که میخوام بگیرم این هست که مطلب علمی به خودی خودش به دلیل تحریک حالات خاص در انسان نوعی از شادی و لذت و رضایت و حظ و کیف و خوشنودی رو موجب میشه و نگاه فلسفی که مبتنی بر عقل و منطقه، نه تجربه و آزمایش که بحث علمی است، اصولا وجود انسانی رو و مغز انسانی رو به گونه‌ای به کار میگیره و از نوعی هارمونی و هماهنگی و سرعت و شتاب فوق‌العاده در حالی که با آرامش و هماهنگی همراه است برخوردار میکنه و هنر در مفهوم عمیق دقیق خودش که با جوهر هنری همراه است اصولا برای انسان حالاتی رو به وجود میاره. بنابراین دانش زمینه و شرایطی رو برای من و شما به وجود میاره و موجب میشه که کمک میکنه بتونیم زندگی خودمون رو بارورتر کنیم. یعنی یه عالم نه به جهت فایده‌ای که از علمش میبره، یه فیلسوف نه به جهت نتیجه‌ای که از کار فلسفیش میبره، یه هنرمند نه به خاطر کاری که احتمالاً در بازار میتونه ارائه بکنه و از طریق اون زندگی خودشو بگذرونه، خود هر فعالیت علمی، هنری و فلسفی و یا هر ترکیب دانش با خودش عمیق و دقیق همه سلول‌ها و وجود انسانی و مخصوصاً مغز ما رو چه در قسمت لایه‌های پایین، چه میانه و چه بالا به نوعی تحریک می‌کنه و برمی‌انگیزه که نوعی از احساس خوبی و خوشی و احساس لذت همراه با آرامش و امنیت رو به دنبال داره. در حالی که فرد جاهل، در حالی که فرد ناآگاه از مباحث و مبانی فلسفی، در حالی که کسی که با هنر آشنایی نداره و چنین زوایایی و چنین دریچه‌هایی بر روی او بسته است، درست مانند آدم نابینایی که از دیدن زیبایی‌های جهان بی‌بهره است، او هم بی‌بهره خواهد بود. بنابراین مسئله‌ای که در ارتباط با دانش، یعنی آنچه که علم و هنر و فلسفه هست و مسئله لذت و رضایت و حظ و کیف انسانی است، درش تردید نیست. تا اونجایی که شما این رو نه در خصوص افراد بزرگسال، بلکه اون رو به راحتی در خصوص بچه‌ها میتونید ببینید که با چه شوری، با چه اشتیاق و هیجانی میل به دانستن و فهمیدن رو دارن و برخی از اوقات چگونه با کنجکاوی‌های باور نکردنی میتونن خودشون و یا زندگی رو به گونه‌ای به خطر بیاندازن. به همین جهت است که این دانش مخصوصا وقتی که در کنار خودش با هوش یعنی اینتلیجنس و با عقل به معنی رشنال مایند و تینکینگ و با کاربرد درست منطق یا لاجیک همراه باشه، زمینه‌ای رو فراهم میکنه که من و شما بتونیم به نوعی از حال و احساسی برسیم که اون رو شما در جای دیگه پیدا نمیکنید. چگونه لذت به دلیل ویژگی‌های خودش دایره محدودی داره، در حالی که آنچه که در جهان علم و هنر و فلسفه هست با خودش حالی رو و نوعی از هارمونی و هماهنگی انسان رو با کل طبیعت و حتی خلقت موجب میشه که به خاطر اون احساسات و عواطف ویژه‌ای رو که منحصر به فرد هست برمی‌انگیزه. بسیارن مردمانی که سالهای سال بدون هیچ چشم داشته جنبی و جانبی در جهت فهم و درک مطلبی کوشیدن و بسیارم کسانی که به جهت پی بردن به راز هستی سالهای عمرشون رو صرف تفکر و مطالعه و اندیشه گذراندن و بسیارن هنرمندانی که با وجود آن که ای بسا هیچ کس عمق درد و مسئله اونها رو حس و احساس نمی کرده و زندگی بسیار سختی داشتن که ای بسا مانند یکی از اونها باید قسمتهایی از بدن خودش یا هستی خودش رو بفروشه تا فقط بتونه گذران عادی زندگی رو داشته باشه تا هنر خودش رو خلق کنه، به لذتی رسیدن که مخصوص به عده‌ای و در چارچوب گروه محدودی نیست، بلکه این مشخصه انسانی است که از علم، از هنر و از فلسفه و از دانشی که این چنین تنظیم شده میتونه بهره‌مند بشه و اون احساس خوب رو داشته باشه، به ویژه اون زمانی که این کار رو از طریق مطالعه و تفکر و تعقلی که از آن خود او هست و به نوعی بو و رنگ او رو هم در این افکار و عقاید داره درآمیخته و اونها رو ازش بهره میگیره. اما این دانش یعنی علم و هنر و فلسفه زمینه ای رو فراهم میکنه برای مطلب بعدی که بینشه. بینش به معنی اوتلوک، به معنی فلسفی، به معنی یک جهان بینی، به معنی یک نگاه. یعنی روزی که شما این دانش رو دارید، بینشی پیدا میکنید که مبتنی بر این دانشه، درست مانند کسی که حالا مجهز هست به میکروسکوپی و در نتیجه توان اونو داره که دقیق و بهتر بتونه ببینه، یا حتی انسانی که دیگه با لمس و تچ خودش با جهان در ارتباط نیست بلکه با چشم خودش میتونه واقعیات رو مشاهده کنه. مایل هستم به این نکته اشاره کنم که همه ما بینشی و نوعی فلسفه و جهان بینی داریم، اما اون فلسفه و جهان بینی فلسفه و جهان بینی است که ناشی و نتیجه دانشی است که من و شما آموختیم و از اون میتونیم باش دنیا رو ببینیم. یعنی انسانی که به کمک علم و هنر و فلسفه به جهان نگاه میکنه، نه بدون آگاهی از علم و هنر و فلسفه برای خود دنیایی رو و جهانی رو میتراشه و در نتیجه درک ما از واقعیت و کشف حقیقت مشخصه یه چنین آدمی است که حالا علاوه بر این که چشم داره، نور رو در اختیار داره و ملاک و میزان رو در اختیار داره. چون شما اگر چشم نداشته باشید نمیبینید، شما اگر نور نباشه با وجود داشتن چشم از دیدن محرومید، و اگر تازه چشم داشته باشید و نور داشته باشید اما متر و وسیله اندازه‌گیری و ابزار سنجش نداشته باشید به هیچ جا نمیرسید. من برخی از اوقات تعجب میکنم دوستانی برخی از آهنگ ها رو یا ترانه ها رو چه ایرانی چه غیر ایرانی رو کاری هنرمندانه میدونن، در حالی که مطلقا درش هنر دیده نمیشه. و بسیار هم کسانی که برخی از وقت به حساب خود شعر میگوین اما به هیچ وجه جوهر شعر و پیامی و بیانی جز یه مقدار لفاظی و یا احتمالاً گذاشتن کلماتی با توجه به ریتم و آهنگی اگر هم تازه داشته باشه مطلب دیگری درش نیست، در حالی که شعری که با بیان خودش پیام دیگری رو و یا حال ویژه‌ای رو در شما برمی‌انگیزه و به نوعی شما رو منقلب و دگرگون می‌کنه و توجهتون رو به موضوعی جلب می‌کنه و یا اهمیت مطلبی رو برای شما آشکار می‌کنه شعره. و الا اگر قرار باشه که فقط بیان مطلبی با کلمات و حروفی باشه که احتمالاً اهمیتی ندارن، هر اندازه ظاهراً از اصول و قواعد پیروی کنه احتمالاً عمقی و نتیجه نخواهد داشت. بنابراین آنچه که اهمیت داره بینش من و شماست که زمینه رو فراهم میکنه که با دانایی و توانایی بتونیم حرکت کنیم. اینجاست که این بینش که نتیجه اون دانش هست من و شما رو به کنش و یا رفتار درست وامی داره، به این معنا که به من و شما فرصت و اجازه این رو میده که کار درست و خوب و مناسب رو انجام بدیم. اگر رفتار من و شما مبتنی بر دانشی نباشه که بینشی رو موجب شده، کنش من و شما حتی اگر هم ظاهرا خوب و درست باشه من و شما رو به جایی نمیرسونه. مادری اگر به دلیل دانشی که داره بینشی پیدا نکنه که خودش رو و سایر انسانها رو و فرزندش رو و همه کودکان جهان رو در یک چارچوب و مجموعی نبینه، حتی اون زمانی که بیشترین و بهترین خدمت رو به فرزندش میکنه، غالب اوقات خطر خیانتی عمیق و سنگین درش هست. آنگونه که اریک فرام میگه و به درستی میگه، مادری که همه کودکان جهان رو دوست نداره، کودک خودش رو هم دوست نداره. انسانی که انسان دیگری رو دوست نداره، خودش رو دوست نداره. و انسانی که خودش و انسان دیگری رو دوست نداره، نه دوستدار کسی خواهد بود و نه اجازه دوست داشتن هیچ کسی رو به خودش میده. ما در دنیای تاریکی ها با تصورات و توهمات و فرض های عجیب و غریب به هیچ جا نمیرسیم. به همین جهت است که آنچه که امروز به عنوان کنش و رفتار انسانی شناخته میشه، نتیجه این بینش و دانش هست که اگر نباشه کوره، اگر نباشه به بیراهه میره، اگر نباشه تقلیده، اگر نباشه نوعی تکراره و در خودش و با خودش چیزی رو نداره. و به همین جهت است که کار درست و خوب و مناسب نیست، بلکه کاری است که احتمالاً در کوتاه مدت ممکنه من و شما رو به جایی برسونه یا نرسونه. و با خودش این حالت کنشی که من و شما داریم، نگرش و طرز تلقی و اتیتیودی رو به وجود میاره که از اون زاویه جهان رو میبینیم و با خودش منش، یعنی ویژگی‌های اخلاقی شخصیت رو درگیر میکنه که برای من و شما میتونه جایگاه و پایگاه بیشتر و بهتری رو فراهم کنه. به زبان دیگه انتخاب بهتر و برتری رو برای من و شما موجب میشه. و اینجاست که من و شما رو وارد بحثی میکنه که خوشبختی فقط و فقط در چارچوب تجربه مطلوب، optimal experience، اتفاق میفته. یعنی خوشبختی از نظر من و از یک نگاه مشخص که به نظر من عمیق‌ترین، دقیق‌ترین، علمی‌ترین و فلسفی‌ترین هست، به این صورت هست که روزی که من و شما برای رسیدن به هدفی که واقعی، ممکن، عمومی و اخلاقی و انسانیه، درگیر کار و فعالیتی میشیم که آگاهانه، آزادانه، مهربانانه، مسئولانه، سازنده و اخلاقی انسانیه و از حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودمون استفاده میکنیم، در وضعیت خلق قرار میگیریم و مانند خالق عمل میکنیم و با کل خلقت و خالق همراه میشیم. این اون مفهومی است که در بحث خوشبختی به نظر من جایگاه و پایگاه اساسی رو داره. گفتگوهای دیگه گفتگوهای راجب خوشحالیه، راجب رضایته، راجب لذته، حتی راجب خوشنودی، راجب حظ و کیفه. گفتگوی عمیق و دقیق راجب خوشبختی در تحلیل نهایی برمیگرده به این که من و شما با عملمون موجود تازه و جدیدی میشیم و با این موجود تازه و جدیدی شدن به نوعی خلق تازه شدیم و خلق تازه‌ای رو هم به وجود آوردیم. به همین جهت است که روزی که درگیر خدمت و محبت از طریق فعالیت میشه، خدمت و محبتی که درش فعالیته، شما میتونید به کسی خدمت کنید، یه پولی ببخشید، خدمت است و محبت، اما چون در خودش فعالیتی نداره، اون مایه خوشبختی رو نداره، یعنی به هیچ وجه اون زمین ساز خوشبختی نخواهد. اون روزی که خدمت و محبت از طریق فعالیت به نتیجه میرسه، این که شما پدر و مادری باشید و مثلا برای فرزندتون شرایطی رو فراهم کنید، کار خوبی کردید و بسیار با ارزش. اما اون زمانی که خودتون با او درگیر میشید و این شمایید که با او هستید و در ساختن او و ساختن خودتون شرکت میکنید و به نوعی که بعدا اشاره خواهم کرد کودکی و جوانی خودتون رو یک بار دیگه تجربه میکنید، از اونجاست که مسئله احساس خوشبختی دست میده و اینجاست که من و شما رو در وضعیتی قرار میده که کار و فعالیت ما مساوی خلق و عبادت میشه. یعنی من و شما به نوعی به عبادت پرداختیم و خالق رو ستایش کردیم، زیرا از راه و روش او رفتیم و به خدا نزدیک شدیم، زیرا در این مانند او عمل میکنیم. به همین جهت است که وقتی که سخن درباره مسئله خوشبختی هست، من و شما رو به مرحله میرسونه که در اون سخن و گفتگو درباره فعالیت مبتنی بر خدمت و محبت و معلومه که در یه چنین چارچوبی من و شما درگیر ستایشی و نیایشی و سپاسی هستیم. آنچه که از نظر برخی عنصر اصلی آدم خوشبخت، مسئله قدردانی و قدرشناسی از خودش و دیگرانه که در اینجا اتفاق میفته. کوششیست در حقیقت بدون کشمکش و کنشیست، نه به عنوان واکنش. چون بسیاری از مردم دنیای امروز فعال هستند ولی واقعا فعال نیستند، فعل پذیرن. اینها به هیچ وجه رفتاری رو از سر خواسته درون خودشون در مسیر رشد و تکامل خودشون انجام ندادن، بلکه کاری که انجام دادن فقط و فقط به نوعی رفتاری بوده که دیگران از اونها انتظار دارن و یا خواسته است که فکر میکنن باید به نوعی برآورده کنن. و چون عنصر درونی و میل و تمایل و انگیزه و هدف خودشون رو نداره، معمولا کوتاه مدت و موقت و خالیست و غالب اوقات هم احتمالا بی اثر و بی فایده. به همین جهت است که مسئله فعالیت من و شما و مسئله کنش من و شما اون زمانی که مبتنی بر محبت و خدمتی است که ناشی از دانش و بینش درست هست، جایگاه و پایگاهی در جهان داره. این همون کاری است که برخی از اوقات زحمت 100 ساعته من به یک ثانیه و یک دقیقه نمیارزه و برخی از اوقات زحمت یک ثانیه و یک دقیقه شما میتونه قرنها و عمرها رو به نوعی در بر بگیره. این رو در اختراعات و اکتشافات به صورت محسوسی میشه دید، اما این رو در کلام و در سخن بسیاری از آدمها میشه دید. کسی درباره حضرت مسیح گفته تو با همان دستهای آویخته از میخای صلیب جزر و مد قرون و اعصار رو تغییر دادی. و بنابراین کلام او که خدا محبت است و محبت حقیقت است، احتمالاً بیش از هر کلام دیگری در جهان باعث دگرگونی در انسان و ساخته و پرداخته انسان بوده. به همین دلیل است که رفتاری این چنین و عملی اینگونه به دنبال خودش و با خودش میتونه چند چیز رو بیاره. نتیجه یه چنین رفتاری دور شدن از درد و رنج هم خود و هم دیگران، رسیدن به تعادل، رسیدن به رشد و توسعه و تکامل، با خودش لذت داره یعنی پلژر، با خودش حظ و کیف داره یعنی انجویمنت، با خودش خوشحالی داره یعنی هپی بودن، با خودش بهزیستی داره ویل بینگ، با خودش رضایت داره ساتیسفکشن، با خودش خوشنودی و خرسندی داره در حقیقت گراتیفیکیشن، و با خودش شرایطی رو فراهم میکنه که من و شما رو در مسیر و چارچوب و وضعیتی قرار میده که به دنبال هدفی و مقصودی یعنی پرپسی و گولی زندگی خودمون رو به نوعی با معنی و معنا همراه میکنه. به زبان دیگر، اگر من و شما دانشی رو که علم و هنر و فلسفه هست مبنایی به جهت جهانبینی و فلسفه خودمون قرار بدیم و به خاطر اون درگیر رفتار و یا روابطی بشیم که در این چارچوب میتونه معنا پیدا کنه، نه تنها در درون بلکه در ارتباطاتمون و بیرون هم میتونیم خوشحال و خوب و راحت و آسوده باشیم. و اگر قرار باشه راهنمای ما علم و هنر و فلسفه و دانش نباشه و بینش ما مبتنی از گرفته های این بر اون بر باشه، به جایی نمیرسیم. به بیان دیگه، چهار چیزی که در طول تاریخ کمک می‌کرده در دنیای امروز دیگه کمک کننده نیست. اول تجربه. دوران تجربه به سر آمده. امروز دنیای علمی. تجربه برخوردی محدود و ناقص و نتیجه‌گیری عجیب و غریب و بیش از حد عادی و معمولی تعمیم درباره موضوعی است. دوم مسئله عادته. چیزی که بیشتر مردم دنیا بر مبنای اون عمل و زندگی میکنن، یعنی habit مبنای اصلی رفتاری بسیار از مردم، به طوری که برخی از مطالعات نشون میده بیشتر مردم دنیا بیشتر کارهاشون رو فقط و فقط بر اساس عادت میکنن. یعنی عادت اساس رفتار اونهاست، انسان بنده عادته و بنابراین عادتی که اونها رو میکشه. سوم فرهنگ که با خودش سنت و روش‌های زندگی رو میاره. بسیاری از مردم دنیا همچنان گرفتار و در بند کالچر یا فرهنگ هستند و تصور می‌کنند که پاسخ گذشتگان به پرسش‌های انسانی و راه حل هایی که در گذشته برای انسان داده شده جوابگوی همه انسان ها در همه نسل هاست و تقدسی رو برای فرهنگ قائل هستند که به هیچ وجه جایگاه و پایگاهی نداره. فرهنگ راه و روش گذشتگانی است که معمولاً از دل تاریک تاریخ آمده و با جهل و نادانی همراه بوده و بنابراین در بسیاری از موارد نه تنها مفید و سازنده بلکه خطرناک و ویرانی کرده. و بالاخره چهارم، مذهب نهادی شده و اینستیتوشنالایز شدن و مذهب رسمی که متاسفانه با خودش هزاران هزار چیز دیگری هم آورده و اگر احتمالاً در سرچشمه خودش کاملا پاک و روشن و گوارا بوده، از مسیر تاریخ پر از نشیب و فراز و گرفتار همراه با خاک و خاشاک فراوون آنچنان آلوده شده که امروز پاسخگوی هیچ پرسش اصولی و اساسی نیست. بنابراین من و شمایی که در طول تاریخ با تجربه، با عادت، با فرهنگ و با مذهب زندگی کردیم، هیچ کدام از اونها بدون توجه به دگرگونی در زمان و مکان و تحولات و تغییرات اساسی انسان جوابگوی هیچ پرسش اصولی و اساسی نیست و به هیچ عنوان از حل مسائل و مشکلات من و شما بر نمیاد. در نتیجه برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی چاره‌ای نیست که در پرتو علم و هنر و فلسفه که دانش رو به وجود میاره و رسیدن به مرحله‌ای از بینش و نگرش و منشی که یه چنین جهان بینی رو فراهم میکنه و رفتاری مبتنی بر اصول اخلاقی و وجدان انسانی که ناچار من شما رو در چارچوب مشخص و معینی که راه خوب و درست هست هدایت میکنه، هرگز خوشبختی امکان پذیر نخواهد. خوشبختی که در طول تاریخ وجود نداشته که انسانها به دنبالش باشن، خوشبختی که امروز به وجود آمده، ناچار باید از حریم علم، عقل، عمل و عشق بگذاریم. آنچه که به عنوان مربع خوشبختی میشناسیمش، آنچه که با عشق، با علم، با عقل و عمل من و شما فرصت اون رو پیدا میکنیم که زندگی بهتری برای خودمون و دیگران به وجود بیاریم و به خاطر این خدمت و محبتی که به خود و دیگران میکنیم که از طریق رفتار و فعالیت ما هست، بتونیم به سعادت و خوشبختی نزدیک تر بشیم. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.